ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام شنوندگان گرامی، در هر کجای این کره پهناورمون که هستید سپاسگزاریم که با رادیو فردا همراهید و به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. پنجشنبه پنجم مرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 27 ماه ژوئیه سال 2017 میلادی است. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای با حاصل تلاش همکارانم همراهی می‌کنم و در صف نخست فرهنگ قوی میست با تازه ترین خبرها.
با درود فراوان، خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد با افزایش بازرسی از تأسیسات نظامی مشکوک ایران استحکام برجام را بسنجد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این بازرسی‌ها از جمله راهکارهایی است که برای پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در نظر گرفته شده است. دولت دونالد ترامپ علاوه بر نظارت سختگیرانه‌تر بر اجرای برجام می‌کوشد بخشی از این توافق را که به گفته مشاوران دونالد ترامپ اشکالات جدی دارد تصحیح کند و اگر این اشکالات برطرف نشود به احتمال زیاد دونالد ترامپ این توافق را لغو خواهد کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی که به خاطر حساسیت این موضوع حاضر نشدند نام آنها در گزارش قید شود، بخش دیگری از این اقدامات دولت آمریکا مذاکره با قدرت‌های اروپایی برای تضمین عدم گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از پایان عمر این توافق در 10 سال دیگر است. ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که موشک ماهواره بر سیمرغ را به صورت آزمایشی به فضا فرستاده است. تلویزیون دولتی و خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که پرتاب این ماهواره بر موفقیت‌آمیز بوده است. بر پایه این گزارش، ماهواره بر سیمرغ قادر است ماهواره‌هایی تا وزن 250 کیلوگرم را در مدار 500 کیلومتری زمین قرار دهد. خبرگزاری اسلامی می‌گوید که همزمان با پرتاب این ماهواره بر، پایگاه فضایی خمینی که نخستین پایگاه سکوی ثابت جمهوری اسلامی به شمار می رود نیز افتتاح شده است. پرتاب این ماهواره بر همزمان شده است با انتقاد شدید آمریکا از آزمایش‌های موشکی بالستیک ایران. مقام‌های آمریکایی تأکید دارند که آزمایش موشکی بالستیک از سوی ایران نقض کننده روح برجام است و از تهران می‌خواهند که به مدت 8 سال از پرتاب هر نوع موشک بالستیک که قادر به حمله کلاهک هسته‌ای باشد خودداری کند. تهران این موضوع را رد کرده و گفته است که تصمیمی برای سوار کردن کلاهک هسته‌ای بر روی موشک‌های خود ندارد. دادستان تهران اظهارات حمید بقائی معاون اجرایی رئیس جمهوری پیشین ایران درباره زندانی بودن در سلول انفرادی پرونده برادر حسن روحانی و بازداشت 13 ماهه یک زندانی بدون بازجویی را تکذیب کرد و خبر داد که به دلیل این سخنان علیه او یک پرونده جدید تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی روز پنجشنبه اعلام کرد که بیژن قاسمزاده بازپرس پرونده حمید بقائی سخنان مطرح شده توسط او را درباره حسین فریدون تکذیب کرده است. وی همچنین گفت که ادعای آقای بقائی مبنی بر زندانی بودن در سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین وابسته به وزارت اطلاعات با توجه به نامی این وزارتخانه به دادستانی تهران کذب است. پیش از این نزدیکان آقای احمدی نژاد اعلام کرده بودند که برای حمید بقائی 50 میلیارد تومان وثیقه تعیین شده، اما بنابر گزارش ها او روز چهارشنبه با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد. و در خبر دیگر، خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه از آزادی 5 تن از کارگران بازداشت شده شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد. این کارگران روز چهارشنبه با سپردن تعهد آزاد شدند. خانم الهه
سپاسگزارم. از فرهنگ قویمی تازه ترین خبرها رو شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ملاقات با مهدی کروبی بستری در بیمارستان تا کنون بی نتیجه بوده است.
چه چرا سیستم قضایی، سیستم امنیتی و سیستم انسانی جمهوری اسلامی باید طوری باشه که چند تا نماینده مجلس میخوان یک بیمار زندانی رو ببینن باید اجازه بگیرن؟ این واقعا باعث تاسفه.
واکنش ها در ایران به تصویب تحریم ها در مجلس نمایندگان آمریکا. رویترز گزارش داده که هکرهای ایرانی به کامپیوترهای صنایع برخی کشورها نفوذ کردند. و برنامه ملاقات، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. محمود صادقی نماینده مجلس روز پنجشنبه در پیامی توییتری اعلام کرد که تلاش نمایندگان برای ملاقات با مهدی کروبی تا کنون بی نتیجه بوده. پیشتر به دنبال بستری شدن آقای کروبی در بیمارستان در پی عارضه قلبی چند نماینده اصلاح طلب مجلس خواستار ملاقات با او شده بودند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز چهارشنبه 4 مرداد به نقل از احمد مازنی از اعضای شورای مرکزی فراکسیون امید و عضو حزب اعتماد ملی این خبر را منتشر کرده بود. آقای مازنی گفت با توجه به اینکه از کسالت آقای کروبی نگران بودیم، به نقل قول مستقیم، درخواست کردیم اگر برای نمایندگان مجلس امکان ملاقات فراهم شود میتواند برای کشور مطلوب باشد. او بدون آنکه بگوید درخواست نمایندگان به کدام نهاد یا ارگان یا شخصی ارائه شده، گفته بود که یکی دو نفر از همکاران در مجلس با مقاماتی که می توانند در این راستا اقدامات لازم را انجام دهند مذاکراتی انجام دهند. این نماینده اضافه کرده که ما به عنوان نمایندگان مجلس معتمد مردم هستیم و در جریان انتخابات اخیر و در این سالها درخواست مردم این بوده که این مشکلات حل شود و فضا از چنگ عناصر به گفته او افراطی دو طرف که کاسبان فتنه و حصر هستند خارج شود. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چند سال است که در حصر به سر می‌برد. او از روز دوشنبه 2 مرداد ماه به علت اختلال و نوسان ضربان قلبش در بیمارستان بستری است. رادیو فردا درباره مسئله ملاقات با مهدی کروبی دیدگاه مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا را جویا شده است.
اصلا من تعجب میکنم حالا اصلا این افراد حتی اگر مرتکب جرمی شده باشن وقتی مریض هستن و در بیمارستان هستن چرا سیستم قضایی، سیستم امنیتی و سیستم انسانی جمهوری اسلامی باید طوری باشه که چند تا نماینده مجلس میخوان یک بیمار زندانی رو ببینن باید اجازه بگیرن؟ این واقعا باعث تاسفه، در حالی که قبلا هم سابقه داشته حتی زندانیان سیاسی وقتی میرفتن بیمارستان ملاقات باشه انجام میشد، آقای سحرخیز، آقای میردمادی و دوستان دیگه، آقای رضوی فقیه. این نشون میده که یک حساسیت ویژه‌ای نسبت به آقای کروبی و آقای موسوی وجود داره و این حساسیت ویژه هم برمیگرده به شخص رهبر جمهوری اسلامی. ولی به هر حال همین درخواست ملاقات نشون دهنده یک نوع اشکال عمده در سیستم قضایی، امنیتی و انسانی جمهوری اسلامی است.
آقای واحدی، وظیفه دولت و در رأس اون رئیس جمهوری که هم در انتخابات 92 و هم در انتخابات 96 از حصر سخن به میون آورد در این رابطه چه است؟
من ترجیح میدم به جای اینکه بگم وظیفه رئیس جمهور چه است، وظیفه کسانی که متأسفانه توجیهگر رفتار آقای روحانی هستند چی است. آقای روحانی با استفاده از شعار رفع حصر رأی گرفته و بعد متأسفانه بعد از اصلاح طلبانی که به نظر میرسه در حصر بودن آقای موسوی باکروی براشون بد هم نیست، برای اینکه خودشون بیشتر مطرح میشن، اونهای مرتب گفتن از آقای روحانی توقع ایجاد نکنید، در حالی که اتفاقا باید توقع ایجاد کرد. وقتی یک کسی حتی اگر ایشون شعار نداده بود بایستی از کسی که مجری قانون اساسی میدونه خودش رو خواست که مشخصا پیگیری کنه و چیزی که خود آقایون خواستن، اصلا رفع حصر نخواستن، محاکمه خواستن. آقای کروبی در همون ابتدای حصر از آقای روحانی به عنوان نماینده رهبر در شورای امنیت ملی خواست و بعد هم از ایشون به عنوان رئیس جمهور خواست که محاکمه بشه. اینکه آقای روحانی فقط هر بار انتخابات پیش میاد یاد حصر و حبس میفته بیش از اینکه نقض قانون باشه که هست، نقض اخلاقی که متاسفانه رایج شده، سکه رایج در جمهوری اسلامی سوء استفاده از موقعیت‌ها، دروغ‌گویی، شعارپردازی و عدم پایبندی به وعده هاست.
آقای واحدی، در مورد بازداشت حمید بقایی، شاهد تلاش‌های پیگیر محمود احمدی نژاد برای از جمله دیدار او در بیمارستان بودیم، هرچند که البته میسر نشد. اما در مورد آقایون کروبی و موسوی چرا تلاش‌هایی در اون سطح انجام نمیشه؟ مثلا چرا چهره‌های مختلف و از جمله آقای محمد خاتمی که از پایگاه و جایگاه اجتماعی خوبی برخورداره بیشتر به این مسئله رو نمیاره و درخواست دیدار از جمله با اون رو نداره؟
در مورد آقای احمدی نژاد من دو نکته بگم. اولا من معتقدم که اون کاری که با آقای احمدی انجام داد کار غیر اخلاقی و غیر انسانی و غیر قانونی بود. آقای احمدی نژاد به هر حال کسی بوده که دو رئیس جمهور بوده، الان میخواد بره یک نفر رو بیمار رو ببینه، اینکه جلوگیری میکنن ازش، اینها بنیانهای غلطه که البته شخص ایشون در بنیادگذاری این رفتارها نقش داشته. ایشون 8 سال رئیس جمهور بود و فقط اولین باری که درخواست کرد بره زندان اوین بازدید موقعی بود که آقای جوانفکر رو دستگیر کردن. ایشون خودش از عوامل تثبیت این موقعیت، اما در این حال بایستی به نظر من بهشون اجازه داده میشد که ملاقات بکنه. نکته دوم که آقای احمدی نژاد بیش از اینکه دنبال ملاقات آقای بقایی باشه، در 8 سال ریاست جمهوری و 5 سال اخیر نشون داده که دنبال مطرح شدنه. به نظر من خیلی ایشون دغدغه حال آقای بقایی رو نداشت، بیشتر دنبال مطرح شدن بود. اگرچه من باز نکته اولام رو تکرار میکنم که ای کاش بهشون اجازه میدادن. اما اینکه چرا آقای خاتمی و مقدمه که به نظر من استرا آقای روحانی باید اقدام کنه که ایشون الان اختیارات قانونی داره رئیس جمهور کشوره و ایشون نشون داد که اگه لازم باشه حتی در برابر رهبر هم میسه، در سخنرانی های انتخاباتیش در تبریز رسما به رهبر جواب داد. پس ایشون اگر یک بار اظهار نظر قطعی میکرد میتونست مبنایی بشه برای دیگران برای پیگیری. آقای خاتمی هم که توقعی ازش نیست، آقای خاتمی به نظر میرسه به همین محبوبیت اکتفا کرده و دوستانش هم به همین قانع هستن که ایشون در یک انتخاباتی تعدادی از افرادی رو که خیلی مد نظر حاکمیت نیستن، نه اینکه خیلی افراد اصلاح طلبی باشن، همینقدر که خیلی مد نظر حاکمیت نیستند و به عبارتی که من بارها تکرار کردم بر مبنای روکم کنی فقط دیر بفرستن به مجلس مجلس خبرگان همین تموم بشه، بیش از این نقش قائل نیستن. حالا این افراد چقدر در مجلس موثرن چقدر در خبرگان موثرن خیلی مهمه. به نظر میسه دوستان به همین نقش آقای خاتمی قانع شدن که چند وقت دفعه حال رهبر رو به قول خودشون بگیرن، بیش از این از آقای خاتمی توقع ندارن. آقای خاتمی هم بیش از این ازش نمیاد.
آقای واحدی در این میان مسئولیت شورای امنیت ملی چه هست؟
هیچ بازداشت افراد در اساس قانون اساسی باید مجوز قوه قضاییه داشته باشه، حکم قضایی داشته باشه. این که دیگران هم به این موضوع مشروعیت دارن، متأسفانه همه چشم به شورای امنیت ملی دوختن، تثبیت یک رویه غیر قانونی است و نباید اصلا به شورای امنیت ملی اکتفا کرد. در این میان شخص رهبر مسئوله، به دلیل اینکه ایشون با افراد مختلف بودن، هم آقای احمدی مقدم گفت ما رفتیم پیش رهبر، افراد مختلف گفتیم، ایشون گفتن دو سه نفر با من بقیه با شما، یعنی مشخصا آقای احمدی مقدم این اعتراف کرد که نقش رهبر هست. آقای محسن اجهی بارها در صحبتاش رسونده که این موضوع مربوط به رهبر هست، همینقدر که قوه قضاییه علارغم وظیفه ذاتیش اینا رو محاکمه نمیکنه، نشون میده یک مقام بالاتر از قوه قضاییه در این مورد نقش داره. اون مقام بالاتر از قوه قضاییه کسی نمیتونه باشه جز رهبر. شخص رهبر مسئوله و متاسفانه در کشور ما حتی اصلاح طلبا عادت کردن که از رهبر سوال نکنند.
خب با این حساب آقای واحدی، در صورت بروز هر گونه ناراحتی یا مسئله‌ای، مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی در قبال این محصورین چه خواهد بود؟
همون مسئولیتی که رهبر جمهوری اسلامی در برابر ریخته شدن خون جوانان در سال 88 داشت، همون مسئولیتی که ایشون در برابر کشتار مردم بیگناه سوریه به دست عوامل سپاه قدس داره، همون مسئولیتی که زندانی کردن بسیار از افراد بیگناه هست و همون مسئولیتی که دهان‌ها رو در ایران بستن. این دو نفر و سه نفر هم که من ارادت ویژه بهشون دارم در کنار همون افراد هستن، یعنی مسئولیت شخص رهبر در این مورد به خصوص اعتراف شده که ایشون مستقیما در این مورد نقش داره. اما اگه حتی مستقیما هم نقش نداشت، به دلیل اینکه قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی که به صورت غیر قانونی وارد این مسئله شده در این مورد مسئولیت دارن، شخص رهبر مسئول هست. متاسفانه نهادی نیست که ازشون سوال بکنه.
آقای واحدی، از دیدگاه شما آیا در نهایت آیت الله خامنه ای به رفع حصر رضایت خواهد داد؟
به نظر من نخیر. ایشون به خودی خود مگر یک فشار عجیب و غریب از داخل و خارج، وگرنه ایشون مشکلش با آقای کروبی و آقای موسوی مشکل سال 88 است، یک کینه 25 ساله‌ای که از سال 64 و بعد از تحمیل نخست وزیری آقای موسوی به ایشون در سال 64 که آقای کروبی هم نقش عمده‌ای در اون کار داشت، این کینه از اون موقع شکل گرفته و بعد تحقیرهایی که ایشون در به خصوص در دور دوم ریاست جمهوری از سال 64 تا 68 شد، این کینه‌ای بود که 25 سال هم باشه شده و این رو همه هم میدونن و خصلت متاسفانه انتقام‌جویی ایشون رو حتی دوستان و نزدیکان ایشون اعتراف می‌کنن. به نظر من ایشون به خودی خود اگر خودش تصمیم گیر باشه تا زمانی که خودش زنده است و آقایون در قید حیات هستن به این رفع حصر رضایت نخواهد داد.
با دیدگاه مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا آشنا می‌شدید. و ما خبر تصویب طرح تحریم علیه ایران در مجلس نمایندگان آمریکا در روز سوم مرداد ماه با واکنش‌های گسترده‌ای در ایران روبرو شده است. از سمیرا قرایی بشنویم.
خبر تصویب طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا که در آن تحریم‌هایی متوجه ایران، روسیه و کره شمالی شده است، واکنش‌های بسیاری میان مقام‌های مسئول در ایران داشته. مسئله وضع تحریم از سوی آمریکا علیه ایران همواره با واکنش جدی روبرو بوده و ایران آن را مغایر با روح برجام می‌خواند. اما آمریکا از آن سو معتقد است که این تحریم‌ها ارتباطی به برجام ندارد و مربوط به فعالیت‌های ایران در منطقه، مسئله حقوق بشر و همچنین آزمایش موشک‌های بالیستیکی توسط ایران است. اما تازه‌ترین طرح تحریمی علیه ایران که با حمایت گسترده کاخ سفید همراه است، روز سوم مرداد در مجلس نمایندگان تصویب شد. باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجه سنا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد با کوین مک‌کارتی رهبر حزب اکثریت در مجلس نمایندگان توافقی انجام داده است و دیگر هیچ مانعی بر سر این طرح وجود نخواهد داشت و پس از ارسال مجدد به سنا و تصویب در این مجلس به امضای ریاست جمهوری آمریکا خواهد رسید. این خبر در ایران با واکنش سریع رئیس مجلس شورای اسلامی مواجه شده است. علی لاریجانی صبح پنجشنبه گفته است که تأثیر این تحریم‌ها بر زندگی مردم اندک است و ایران هم تصمیم‌های قدرتمندانه‌ای در برابر آن اتخاذ خواهد کرد. آقای لاریجانی در توضیح بیشتر گفته است که این تحریم‌ها پیشتر هم وجود داشته است، با این تفاوت که پیشتر این تحریم‌ها بر اساس فرمان رئیس جمهوری وضع می‌شده و در حال حاضر بدل به قانون شده است. با این حال آقای لاریجانی تأکید کرده است که این لایحه بخش‌های تازه تحریمی دارد و به گفته وی شیطنت‌هایی در آن صورت گرفته است. رئیس مجلس معتقد است که آمریکایی‌ها با عصبانیت و دستپاچگی این طرح را پیش بردند. با این همه این طرح تأثیری بر زندگی مردم ایران نخواهد گذاشت. روزنامه کیهان هم تیتر یک امروز خود را به این مسئله اختصاص داده و مدعی شده است که مسئولین دولتی در حال حاضر میگویند این تحریم‌ها مسئله تازه‌ای نیستند و مشغول به نوشته این روزنامه مالکشی این طرح هستند. مسئله تحریم‌های ایران در جلسه روز پنجشنبه مجلس خبرگان رهبری نیز بازتاب داشت. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ظهر پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبر گفت که در این جلسه راجع به این تحریم‌ها بحث شده است.
در این جلسه چند موضوع صحبت شد، یکی مسئله تحریم جدید امریکا. اعضا گفتن ما منتظر واکنش عملی هستیم، یعنی به جد امریکایی‌ها متوجه باشند که رفتار سوء آنها رفتار متقابل داره و ما می توانیم به حمدالله نظام اسلامی مقتدر هست، در این عرصه می تونه وارد عمل بشه. البته این تصمیم نظام با تدبیر.
علی اکبر ولایتی که مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین الملل است و همچنین عضو هیئت نظارت بر برجام نیز روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این اقدام آمریکا مسئله تازه‌ای نیست.
آنچه که آمریکایی‌ها انجام دادن برای ما ناشناخته نیست. باید عرض بکنم در درجه اول آقای ترامپ هم در سیاست داخلی هم در سیاست خارجی در حقیقت یه روشی که در نهایت منجر به ضعف آمریکا هم در داخل هم در صحنه بین‌المللی خواهد انجامید دست زده. یعنی با این کارش در حقیقت با دنیا در افتاده از یه طرف.
همچنین آقای ولایتی از اتخاذ تصمیم‌های تازه‌ای گفت و اقدامات ممکنه از سوی ایران برای مقابله با این تحریم‌ها را این گونه برشمرد.
ما دستمون در حوزه‌های مختلف بازه که در عین اینکه برجام رو به حمله می‌زنه ولی می‌توانیم کارهایی بکنیم که حکایت از اقتدار رو به افزایش هسته‌ای ما خواهد بود و بدون اینکه برجام نقض بکنیم. اضافه به این که برای جمهوری اسلامی ایران تجربه گذشته نشون داده که همه گزینه‌ها روی میز هست، این رو بدانن امریکایی‌ها.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این اقدام را غیرقانونی و توهین‌آمیز نامید و گفت اجرای چنین طرحی عملاً توافق هسته‌ای را به خطر می‌اندازد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس هم گفته است با اینکه مجلس در تعطیلات تابستانی است اما کمیسیون مطبوع وی جلسه ای را روز شنبه آتی هفتم مرداد ماه برگزار خواهد کرد و در آن طرحی با نام مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا را بررسی خواهد کرد. پیشتر نمایندگان مجلس یک فوریت از این طرح را تصویب کرده بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه چهارم مرداد ماه در جلسه هیئت دولت به این تحریم‌ها واکنش نشان داده و از آمادگی ایران برای پاسخ به آنها خبر داده است.
آمریکایی‌ها یکی از توطئه‌هاشون اینه که به گونه‌ای بازی کنن که ایران بگه من دست از تعهدات خودم برداشتم، ایران بگه به امضای خودم متعهد نیستم. این یک توطئه اخیر انگلیس که آمریکا طراحی کرده و به اعتقاد من هرگز موفق نخواهد بود. دنبال یه سری تحریم‌های جدید هستن که با هیچ منطقی سازگار نیست، با روح برجام هم سازگار نیست. بعضی جاها حتی با متن برجام هم اینا میخوان تعرض بکنن.
هدف آمریکا از این تحریم‌ها تنبیه ایران بابت وضعیت حقوق بشر، سیاست‌های منطقه‌ای و انجام آزمایش‌های مربوط به موشک‌های بالستیک است. با این حال، ایران این تحریم‌ها را ناقض روح برجام می‌نامد و معتقد است تحریمی نباید متوجه برنامه موشکی‌اش شود، چرا که این برنامه با قطعنامه 2231 شورای امنیت همخوانی دارد و در راستای توانمندسازی دفاعی ایران است. آمریکا نیز از آن سو معتقد است که ایران برجام را به تمامی اجرا نمی کند و اعمالش خلاف روح این توافق هسته است.
اینجا رادیو فرداست
و نوبت می رسه به شما شنوندگان گرامی ما.
ای کاش دولت تدبیر و اصلاحات به اندازه 1% از شجاعت آقای احمدی نژاد و همکارانش رو داشتن. مثلا چی میشه با صدای بلند بگید این حصر ظالمانه رو بشکنید، یا بگید دست سپاه نادون از اقتصاد ایران کوتاه کنید. شما بگید پیگیریمون با ملتی که به شما میلیون ها رأی رو با جوان مردی داد.
آقا شنیدم در ایران این آقازاده گفته ما ژن برتر داریم برای همین به همه چیز رسیدیم. نه آقا جان، شما تنها ژنی که داری وطن فروشی، خیانت به همنوع خود تو ایران، دزدی، غارت، مال مفت خوردن، راندخاری، و این ژن اصلی که شما داری پررویه. خجالت بکشید، مردم ایران همه آگاهن.
یک اشتباه سرباز هم میتونه مملکتی رو با آتیش بکشه. اینقدرم شعار ندید که خلیج فارس و تنگه هرمز رو میبندید. آقای رفسنجانی از ابتدای انقلاب این تهدید رو میکرد. 40 سال از این جریان گذشت و نکردید. اینم یادتون نگه دارید که نیروهای امریکایی و فرانسه و انگلیس و کشورهای دیگه در خلیج فارس هستن که اونجا رو باز کنن. شما ببندید، اینا باز میکنن. وقت ببینیم که کی میبره.
آقا ما 3 ماه داریم کار میکنیم بدون اینکه مزدی بگیریم. این چه وضع قانون زندگی ماه؟ خدا شده اصلا پولی برای خرجی نداریم.
شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و بشنوید که خبرگزاری رویترز گزارش داده که هکرهای ایرانی با قرار دادن هویت جعلی یک زن جوان عکاس در شبکه‌های اجتماعی به کامپیوترهای مدیران صنایع راهبردی کشورهای مورد نظرشون نفوذ کرده و اطلاعات مهمی رو سرقت کردن. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که هکرهای ایرانی در صنایع استراتژیک کشورهای خصم دولت ایران نفوذ کرده و اطلاعات مهمی را سرقت کرده اند و این سرقت در طول بیش از 1 سال ادامه داشته است. رویترز در شرح این گزارش میگوید که هکرهای ایرانی از آوریل سال گذشته حدود 15 ماه پیش یک هویت جعلی را در نقش یک زن جوان عکاس به نام میا اش در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، لینکدین، واتساپ و بلاگر قرار دادند و از طریق این شخص جعلی و ارتباط او با مدیران و کارشناسان کمپانی‌های مهم در کشورهای خصم جمهوری اسلامی به سیستم‌های رایانه‌ای آنها نفوذ کردند و به سرقت اطلاعات مهم پرداختند. رویترز از قول پژوهشگران کمپانی معروف دل که در عرصه گسترده جهان مجازی پژوهش می‌کنند، می‌گوید که تحقیقات نشان می‌دهد که دولت ایران از طریق هکرها و طرح توطئه مهندسی در شبکه‌های اجتماعی به شیوه تله‌های جاسوسی کلاسیک متوسل شده و بر هدف‌های مورد نظر تمرکز می‌کرده است. کارشناسان بخش امنیتی کمپانی دل دریافتند که میا اش زن عکاس جعلی پس از برقراری تماس با اشخاص یک ویروس کامپیوتری موسوم به بدافزار را در نقش نظرسنجی عکاسی به همراه یک فایل پیوست برای افراد مورد هدف می‌فرستاده و از این طریق به منابع اطلاعات فنی و استراتژیک آنها دسترسی پیدا می‌کرده است. رویترز از قول کارشناسان گروه هکرهای ایرانی را با نام کولی کوبالت شناسایی کرده است. در این گزارش جزئیات فنی و کاربردهای الکترونیکی نرم‌افزارها و بدافزارها ذکر شده و آمده است که این گونه مشخصات جعلی در شبکه‌های اجتماعی هم در دسترس است. رویترز همچنین میگوید که تصاویر واقعی اشخاص و در این مورد زنان زیبا در اروپای خاوری موجودند که برای تکمیل هویت جعلی عکاس زن جوان به کار برده شده. زن جوانی در حدود 25 تا 30 ساله که در لندن زندگی میکند، به مسافرت و مسابقه فوتبال نیز علاقه فراوانی دارد و جزئیات دیگری که از مشخصات عکاسان حرفه‌ای نیویورک در شبکه لینکدین به عاریت گرفته شده است. در گزارش مشروح خبرگزاری رویترز اضافه شده که مقام‌های دولت ایران به تقاضای این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخی ندادند و تاکید کرده که مقام‌های امنیتی دولت‌های غربی سال‌هاست که حکومت ایران را در کنار دولت‌هایی مانند روسیه، چین و کره شمالی در فهرست دشمنان سایبری خود قرار دادند.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدی؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان. همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
و اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
نوکیش مسیحی 31 ساله است که از 11 ماه پیش در زندان به سر می‌برد. می‌گوید هرگز فعالیت سیاسی نداشته، اما حالا به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. امین افشار نادری ساکن شهر اندیشه در شهریار است. او 5 شهریور ماه 95 زمانی که برای تفریح با دوستان خود به باغی در فیروزکوه رفته بود، به همراه تعدادی دیگر از شهروندان مسیحی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد که برخی از این افراد با وثیقه آزاد شدند، اما امین افشار نادری همچنان زندانی ماند. این نوکیش مسیحی حدود 3 ماه در بند 209 اوین زندانی و تحت بازجویی بود بدون اینکه اتهامش مشخص باشد و در نهایت فروردین ماه گذشته تفهیم اتهام شد، یعنی حدود 8 ماه پس از بازداشتش. امین افشار نادری خرداد ماه 96 به 15 سال زندان محکوم شد. حکمی با امضای قاضی احمدزاده رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران. حکمی که 10 سال آن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی و اداره گروه‌های خانگی صادر شده و 5 سال دیگرش هم به اتهام توهین به مقدسات. امین افشار نادری چندی پیش در نامه‌ای خطاب به مسئولان قوه قضاییه در اعتراض به اتهام، حکم صادره و روند دادرسیش اعلام اعتصاب قضا کرد و نوشت قریب به 1 سال است که بیگناه و محروم از ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی زندانیم. مگر من علیه شما و سرزمینمان چه کردم که اینقدر کینه بر دل دارید؟ این بخشی بود از نامه امین افشار نادری خطاب به مسئولان قوه قضاییه. که همکنون در بند 4 زندان اوین به سر میبرد و در صورت قطعی شدن حکمش باید تا 14 سال دیگر هم در زندان بماند.
شماره پیامگیر رادیو فردا، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان ما دارید، 00420221122112 است. رادیو فردا شماره های پیامگیر هم داره و این تعداد هم زیاد هستند، اما چه بهتر که با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان بگید. تکرار میکنم 00420221122112. خاموش نمونید.